دیروز بعد از مباحثه بعضی از این آقایون یه اشکالی داشتن که اشکال به یه معنا وارد بود، به یه حساب نه. ما تقریب می کردیم برای کلام شرایع را که راجب بدنه، صومی که به حساب بدل بدن است، چرا اینا گفتن با اینکه اصل را تطاوع می دونن این را استثناء کردن از این اصل، ما تقریبی می کردیم. آقای خویی تعجب کرده صاحب جواهر چرا این را قائل شده. ما ورزی داشتیم اشکال کردن که این اختصاص نداره به بدنه، بدل بدنه، بدل بقرم همین جوره، بدل تقریب، بدل شات هم همین جوره، چرا اختصاص داشته باشه به خصوصی؟ پس استثناء باید کلی بشه. این خوب مطلب درستی هم هست، ولی اصل مطلب این است که این تقریرات آقای خویی مرحوم رضوان الله علیه این را تسامح در نقل شده، شرایع جزاء الصید را استثناء کرده، نه اینکه بدل بدنه را استثناء کرده باشه، به طور کلی جزاء الصید را استثناء کرده و همون تقریبی که منده عرض می کردم راجع به جزاء الصید هست. معمولا هم او را جزاء الصید را استثناء می کنن، شاید هیچ همین است که من عرض می کردم، اونتا تسامح شده در اینجا به عنوان بدل البدنه ذکر شده. بدل البدنه مثالی است از مثالهای جزاء الصید، خوب تعبیر نشده در اینجا. نفهمیده عرض میکنم اختصاص به 18 روز نداره. اشکال این بود این استثناء رو چرا به عنوان 18 روز گفتن؟ 9 روز هم همین استثناء داره، چون هم بونم بدل عبارت از اون گندم ایست که میخرن به فقرا تدریجا داده روسی، این هم بدل اوه. اون این نه اون دو اشکال بود، با هم خلط نکنید. یه اشکال اینه که چرا اسمی از ماه رمضان برده نشده، این داخل مستثنا من قرار گرفته. یه اشکال هم عبارت از این است که حالا که ما شد چرا بدنه بدل البدنه رو ما بگیم؟ این بعد از مباحثه بعضی از آن این بعد اونای دیگه بدل بقره، بدل شات هم همین جوره. با عرض با این است که یه تسامحی در تقریرات شده، این بعد بدل جزاء الصید میگه که در شرایع جزاء الصید مثل کتب دیگر هم که استثناء میکنن به عنوان جزاء الصید استثناء میکنن، تسامح شده در نقد. این رو اون یه بحث دیگه اینه که خب اگر قرار شد ما او رو استثناء کنیم، چرا چیز را به اون تقریب ما استثناء را درست بدانیم؟ چرا ماه رمضان او رو داخل مستثنا من قرار بدیم؟ چون یه دونه استثناء شده باشه عبارت از 18 روز جزاء الصید، حالا 18 روز نباشه، جزاء الصید به طور کلی، غیر از جزاء الصید باید 18 روز ماه رمضان هم استثناء شده باشه از این. او رو ظاهرن اونی که دیگران گفتن ادعاشون اینه، ولو اینجور پذیرفته نیست. اینا میگن در ماه رمضان 18 روزی که هست، ماه رمضان اصل اولیش عبارت از این یکی از انفصال ثلاثه که یکی از اونا عبارت از بر دو ماه روزی گرفتن، منتها حالا کسی این انفصال ثلاث براش متمکن نیست، 18 روز باید بشه، منتها این 18 روز اینا ادعاشون عبارت از اینه که 18 روز بدل 60 روز قرار میگیره، منتها بعد اون محاسبه به وسیله چیز شده، محاسبه که میکنن هر 10 روزی مطابق با چند چیزه، ولی اینا ادعاشون اینه. ولذا قبلن هم بحث شد که میگفتن که در 18 روز باید تتابع معتبر باشه، برای خاطر اینکه جای صوم ابتداعا باید 60 روز باشه. حالا که 60 روز مقدور نشد، ولی محاسبه با فقرا اینا حساب میکنن و بعد این بدل قرار میگیره برای 60 روز. وقت میگن اگر 31 روز رو متوالی باید بشه، حالا مقدور نیست برای 31 روز، 18 روزش اقلا متوالی باشه. این منتهای مطلبی بود که قبل بود، اشکال هم بشد گذشت. اون که تعجبی که آقای خویی میکنن، میگن چرا اینا صاحب جواهر، چرا اینجا یه همچی چیزی هست، تعجبی نداره. جزا و سر یه تقریبی داره که اون تقریب عین اون تقریب به طور واضح در چیز نمیاد، در ماه رمضان نمیاد. در ماه رمضان اینا ادعا میکنن که این بدل 31 روز متوالیه، این بدل 60 روزیست که 31 روزش متوالیه، اینا ادعا میکنن. حالا این یه اشکالی و دقت معلوم بشه که نه مطلب چنین نیست، اون یه بحث دیگریست. حالا تقدیر وجه برای استثناء چیز جزاء السید عبارت از همینه. این چون میخوان بگن اول وظیفه این است که ما بدنه بدیم، بدنه نشد باید گندمی تهیه کنیم، به مقدار اینا به فقرا رسیدگی بکنیم که تدریجا انسان رسیدگی میکنه، دستش نشد روزه بگیره جاش انسان. میگن استظهار میکنن از این که روزه دیگه لزوم نداره چیز باشه. خب این گذشت. چیزی که یکی از مستثنیاتی که آقای خویی خوب مفصل بحث کردن، استثناء 7 روز بدل هدیه در باب حج، که ایشون فرمودن که اینجا 2 تا روایت متعارض داریم. یکی روایتیست که میگه تتابع معتبر نیست، در سندش محمد ابن اسلم قرار گرفته که آقایون معتبرش نمیدونن، و یکی هم روایت اون دیگه که دیگه است که سندش روایت علی بن جعفره که اون صحیح است به عقیده ایشون. 2 تا طریق به حساب داره، یه طریق صحیح هست، یه طریقش هم ایشون میفرمان ما صحیح دونستیم، تقریبی داشتیم که ما صحیح دونستیم. یه تقریبش که نه مسلم و صحیح هست، یه تقریبش هم میشه صحیح دانه هست. این فرمایش ایشونه. چون روایت علی بن جعفر یکیست که در کتاب علی بن جعفره، اون ایشون به طور بطی صحیح میدونه آقای خویی که صاحب وسائل نقل میکنه، میگه مباشرتن از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه، اون میفرماید صحیحیت بلا اشکال. یه روایت علی بن جعفره که در قرب الاسناد که نوه علی بن جعفر راوی اون هست، اونو ایشون میفرماید که اون حالا یه خورده مورد بحث توثیق صریحی در کلمات قوم نیست، ولی ما میتوانیم از بیانی که نجاشی درباره امرکی ذکر کرده، بله میفرماید که از امرکی بزرگانی مانند چیز روایت کردن، مانند عبدالله بن جعفر همیری و امثال این جور مشایخ از اون نقل حدیث کردن، و اون وقت از اونها استفاده میکنه برای وساقت محمد ابن احمد علوی که نوه چیزه، نوه عبدالله ابن جعفره. این را آقای خوی اونجا استفاده کرده، که ما این عرض میکردیم که این چه استفاده است. اگر ایشون نجاشی گفته بود که از امرکی منحصرن مشایخ شیعه ازش استفاده حدیث کرده، امثال مشایخ مثل عبدالله ابن جعفر که در وساقت جلالت شبهی نیست، خب میگفتیم منحصر روات از او به مثل عبدالله ابن جعفر همیری، خب یکی از روات از امرکی محمد بن احمد العلویه. خب پس بنابراین اینم هم درجه در رساوت و جلالت هم درجه عبدالله بن جعفر همیری خواهد بود. نجاشی که همچی تعبیر نکرده، شاید هیچ شخصی پیدا نشده باشه که نداشته باشیم که تا حالا منحصراً اشخاصی روایت کردن که از اجله ثبات باشه. بالاتش پیغمبر نیست که ابو هریره ها و امثال اینا روایت کردن، ائمه طاهرین ما همشون کذابین یکسرون علیه بودن. خب امرکی از او حتما باید تمام روایت هر کس از امرکی نقل کرده آدمای اونم در حد عبدالله بن جعفر همیری باشه. هیچی چطور آقای خویی این استفاده کرده ما نفهمیم. نه ایشون اجازات را قاعد نیست ایشون. من نمیخوام اینو عرض کنم. آقای خویی ایشون میفرماید چون این تعبیر کرده و والله ایشون اجازه رو هیچ کافی نمیدونه، مشایخ اجازه رو کافی نمیدونه، این تعبیر را مثل این که استفاده کرده. همه رواتش چنین هم میگه پس معلوم میشه. نه ایشون اجازه به کتب همه اینا رو که صدوق اجازه گرفته کتب رو هیچ کدومشون قبول نداره، به این تقریب میخواد ایشون بگه. خب بس عبارت از این که یک کتاب مشهوره رو از یک کسی بخوان اجازه بگیرن، برای چه اجازه میخوان بگیرن؟ اونو دلیل بر این که پس این راوی از این که اجازه گرفتن مجیز آدم معتبری بوده، که ما راجع به قرب الاسناد ها میگفتیم این دلیل نیست، چون برای اینکه میخوان یک کتاب ثابته، ولی برای اینکه واسطه کم باشه یکی از کارهای که صاحب کتب جمع آوری میکردن قلوب به سند بوده، سندهایی که واسطه کمه. حالا اینا که گاهی وسائط با یه واسطه نقل میکنه، ولو اون یه واسطه خیلی معتبرم نیست، ولی اصل کتاب که ثابت شده میخوان بگن حتی با یه واسطه هم چنین چیزی هست. مثل عرض میکردن اون سنی اجازه که با آقای شرف‌الدین داده اونجا هست، میگه صحیح بخاری رو من از طریق معمرین نقل میکنم به 10 واسطه، چون معمرین باید همه 120 ساله ها اینجورا باید باشن، و من طریق جن ما حدثنی به هیچ هم هروش از بخاری. خب جن رو نمیخواد توصیح کنه، که این رو خواهد بگه که واسه کم هم ما میتونیم نقل کنیم. یه کتاب بخاری در جای خودی ثابته، انتصاب بخاری، من با یه واسطه کتاب رو نقل میکنیم، می تو اجازه آقای شرف‌الدین هست، چاپ هم شده این اجازه. خلاصه به هر حال ایشون آقای خویی از عبارت نجاشی استفاده کرده که این هم مانند عبدالله بن جعفر همیری از مشایخ ثقات هست و معتبر. خب ایشون میفرمان اگر این استفاده رو ما نکنیم نقنقی هم داشته باشیم، ولی کتاب عبدالله بن جعفری که صاحب وسائل مستقیم نقل میکنه از اون، او دیگه درش شرف نیست، او طریقش بسیار صحیح معتبر و درست. حالا من این کتاب علی بن جعفر رو من طریقش رو من الان بخونم. یه مرتبه این است که کتابی که اصل کتاب عبدالله بن جعفر که کتابی داشته اونجا به حسب نقل شیخ طریق معتبری داره، اون هست، چون چند تا طریق نقل کرده. حالا طریق نجاشی درش انوالتوبولت هست، ولی در طریق چیز وجب کتاب عبدالله بن جعفر طریق معتبر حسابی هست شیخ. ولی اینی که اون وقت اون طریق، حالا اگر طریق نوادش، طریقی که از ناحیه نوادش ما نتونیم توصیح کنیم، کتاب را غیر نواده افراد دیگری هم نقل کردن که اونا درش حرفی نیست، کتاب مشهوری است، به طرق مختلف نقل شده، یکی از ناحیه نوادش که از باب قرب الاسناد همیری اون رو وارد کرده، طریقای دیگر رو ذکر نکرده، چون اون طریقای دیگه و ساعتیش بیشتر بوده، اونا رو نقل نکرده، به وسیله این نقل کرده. خب این هیچ. حالا این کتاب علی بن جعفری که صاحب وسائل نقل میکنه آقای خویی، به اون خیلی احتمال، خیلی جاهای دیگه صحیحه صحیحه علی بن جعفر از همینجا نقل میکنه. کتاب عبدالله کتاب علی بن جعفر به عنوان کتاب در دست نبوده، دست چیز بوده، دست همگری بوده که در قرب الاسناد نقل کرده این کتاب رو که الان موجوده. که خب ما اگر اشکال در سندش بکنیم که خب نمیشه اعتماد کرد، اگر اشکال بکنیم در سندش بگیم این کتابی که به عنوان کتاب علی بن جعفر، صحیحه علی بن جعفر آقای خویی تعبیر میکنن، کتابی است که مرحوم صاحب وسائل اجازه کتاب را از مرحوم مجلسی گرفته، نسخش به دست مرحوم مجلسی آمده و توی آخر وسائل کتابی را که ایشون نقل میکنه اجازه گرفته از مشایخینا نقل میکنه. یکی کتاب علی بن جعفره که همین کتابی که الان چاپ شده است، این را اجازه را به وسیله مرحوم مجلسی گرفته. مرحوم مجلسی هم از ایشون اجازه داره، هر دو از همدیگر اجازه دارن. حالا من این طریق این کتاب رو من بخونم از ایش ببینیم. چی؟ بعد همونه چیه؟ خب اصلش، اصل نسخه دست مرحوم مجلسی بوده، از روی اون چیزهای دیگه اگر بوده از روی اونا برداشتن و ایشون هم از اون میگه اجازه کتاب گرفته از اینا. اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن عبدالعباس، که ما ها نمیشناسیم این که در کتب اینا مثل این شخص ما نمیدونیم که. قال حدثنا ابو جعفر بن یزید بن نزر خراسانی من کتابه فی جماد الاخره سنة 81، اینم نمیدونیم. اون وقت حدثنی من کتابه، از این استفاده میشه این کتاب علی بن جعفر این روایاتی بوده که این خراسانی در کتابش درج کرده بوده، یه مجموعه روایاتی. این کتاب استخراج شده از اون کتاب همین خراسانی، مقداری که مربوط به علی بن جعفر بوده. اون خود خراسانی نه حالاتش مشخصه، هیچ مشخص نیست، منتها یه عده روایاتی به عنوان اینکه این روایات علی بن جعفره در کتاب خودش نقل کرده بوده. راوی از اون احمد بن موسى بن جعفر هم نمیدونیم کیا هسته، اونم هست. اون وقت از کتابش نقل کرده، اون در کتابش از روایت رو از شخص علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده، او از علی بن جعفر. این علی بن حسن، اینم شرح حالش که توثیق و عدم توثیق من ما ندیدیم، البته اسمش در کتب انصاب هست، حسن بن علی العسکری این هست، جزوی ساداته که خیلی احفاد سادات، خیلیشون سادات نواده های چیز، نواده های عمر اشرف به حساب عمر، همین عمری که پسر حضرت سجاد عمر بن علی بن حسین که عمر اشرف میگن، بیشتر نواده های این عمری ها منتهی میشه به همین حسن بن علی عسکری، ولی خودش چجور بوده امثال اینا نمیدونیم. خب پس ما اگر بخوایم این روایاتی رو که این کتاب هست توصیف کنیم، علتش رو باید همین بگیم، بگیم اصل کتاب علی بن جعفر طبق نقلی که شیخ کرده خود کتب مشهوره بوده، طرق مختلفی است که روایات جمع آوری شده، یکیش همین بله حسن بن علی عسکری جمع آوری کرده در کتابش جمع‌آوری کرده، یکیش عبارت از اون نوادش نقل میکنه، یکیش هم اون طرق دیگه معتبر دیگه هست. چون کتاب معروفه اینا هم از این کتاب معروف برداشتن ما اعتماد کنیم. اگر این باشه چه فرقی داره ما بین کتاب قرب الاسناد روایات باشه که بگیم محل انقلتقلت که آیا ما معتبر بدونیم، یا این کتاب خراسانی که روایات از این کتاب خراسانی برداشته شده، حالا کتاب خراسانی دست ما می آمد واسم نبود، خود ما می دیدیم و خود خراسانی مشکوم که اون راویش مرویانش هم اونم مشکوک حسن ابن علی عسکری، اونم مشکوک، راهی برای اعتبار نیست مگر شهرت چیز، و بگیم روایت هم از همین کتاب، مثل از کتاب کلینی اگر یک روایات کسی برداشته باشه احتمال این که جعل کنن در یک کتاب مشهور بخوان یه روایتی رو در چیز کنن این بستار بعیده، اونم نه یه دونه روایت، نه روایت انسان اطمینان پیدا کنه که هست، و این در قرب الاسناد هم هست، در این کتاب هم هست، هیچ فرقی نداره. حالا ای تقدیر این که آقای خویی خیلی جا همیشه صحیحه یا عبدالله علی بن جعفر تعبیر میکنه به وسیله همین کتابی که با همین سند نقل شده، همینه، چیز دیگه نیست، و این هیچ تقدم نداره بر کتاب همیری که در دست خود ما هم هست تا بگیم اونو مناقشه کنیم اینو بپذیریم. خب این هیچ. حالا بریم بحث بعدی رو. جمع شده قرب الاسناد معتبر ندانیم. خود کتاب علی ابن جعفر دو تا کتاب بوده، یکیش بی ترتیب مرتب نبوده که این چیز، این کتاب قرب الاسناد هم نواده علی ابن جعفر هم کتاب غیر مرتب رو نقل میکنه، یکی هم ترتیب داده شده است که اونم یک کتاب دیگه است، طریق دیگه ای داره، منتها به طور کلی به تمام روایات علی بن جعفر شیخ سند صحیح داره، ولی نجاشی از اسنادش اونجور نیست. این کتاب هم مطابق قرب الاسناد مطابقه، غیر چیزه، غیر مرتبه امثال اینا، منتها اصل کتاب علی بن جعفر چون ثابت بوده بالاستفاضه و امثال اینا، دیگه این طرق مختلفی را اگر ما چیز کنیم نباید مناقشه کرد، اصلش اینه. و بعیده کسی از یک کتاب مشهور بردارن روایات متعددی را منتشر کنن به عنوان این کتاب، این عادتا خلاف متعارفه. بنابراین کتاب و قرب الاسناد همه اینا به این معنا تصحیح میشه، احتیاج نداره اون روایت وسطی بینیم چه کاره بودن، خراسانی چه کار است، اون حسن بن علی عسکری چه کار است، اینا احتیاج نداره ما اینا رو بدانیم. نه، این خیلی قبل از زمان علامه است، یه قائل به اخبار نام نمیدونیم کی گفته، یه شخص مجهولی که الان ما نمیدونیم قائل اخبار نام کیه، شخص نه الان مجلسی نیست، کتابی شده اولشون بوده، نسخهی به دست اینا بوده، اول نسخه اخبرنا فلان کس گفته، یه نسخه بوده، یه همچون اخبرنا در اولش بوده، دست مرحوم مجلسی افتاده، مرحوم مجلسی با اون خیلی فاصله داره تا زمان او. چیو؟ عرض میکنم اصل کتاب مشهور بوده، یه نسخهی یه شخصی در مثل امالی صدوق، الان یکی از نسخه های امالی صدوق هست، اخبرنا نمیدن کیه کی، که خب اخبرنا رو کی میخواد بگه با چیز هست، نسخه یه نسخه در چیزهای دیگه از جا، حالا قائل به اخبرنا کی مورد بست، حالا اینو مشخص هم نیست اخبرنا کی گفته، منطقه به همین اشتهار نسخه اصل کتاب چون مشهور بوده، طرق صحیح هم نسبت به اون شیخ داشته، ما این روایت هایی که از اون کتاب نقل میشه و به ناقلین از اون کتاب آدم های ثابت الاعتباری نیستن، ما اونا رو معتبر میدونیم رو همین مناطق، لذا چه قرب الاسناد باشه چه غیر قرب الاسناد باشه، همه از اینها حکم واحدی داره، اعتبارش اثبات میشه. حالا این چیز رو ما بخونیم یه مقداری. چی؟ ها بله، خب عرض کردم اون بحث هفته ایشون روایت چیز را فرموده که معارضه داره اون سبعه روایت محمد ابن اسلم، حکم میکنه برای این که چیز لازم نیست، میگه تتابع لازم نیست. روایت علی ابن جعفر حکم میکنه تتابع لازمه. اون وقت آقای خویی میفرماید که دیگران اونایی که معتبر ندانستن روایت محمد ابن اسلم را که مشهور معتبر نمیدونن، خب بهرن باید عقص کنن به روایت علی ابن جعفری که صحیح است، حکم کرده برای اینکه تتابع لازمه باید عقص کنن. ولی ما چون محمد ابن اسلم را به ملاحظه و رویش در تفسیر علی ابن ابراهیم توصیر میکنیم، باید جمع بین روایت هم کنیم. جمع بین دو روایت این است که امر به تتابعی که در روایت علی ابن جعفر هست، این رو ما هم به استحباب باید بکنیم، جمعا بین این روایت و روایت اسحاق ابن عماری که محمد ابن اسلم در طریقشه ایشون این میفرمایه. ولی خب ما که تفسیر علی ابن ابراهیم رو دلیل نمیدونیم برای اعتبار چیز وساقت، قهرن باید هم روایت علی ابن جعفر را که ما معتبر میدونیم، حالا به هر بیانی معتبر میدونیم، باید او رو عقص کرد و تتابع را ما معتبر بدونیم. ولی بیشتر آقایان را معتبر ندونستن تتابع را در ثلاثه، ولی باید در هفته معتبر ندونستن ما باید معتبر بدون. چیه؟ خب بله عرض میکنم. خب حالا عرض میکنم، این اگر چیز بوده گفتن تتابع معتبر نیست، مطابق عمل مشهور را اگر ما کافی بدانیم، آقای خویی کافی نمیدونه، عمل مشهور را کافی نمیدونه، عمل مشهور را کافی ندانیم، باید ما عقص کنیم به هم روایت چیز. ولی عمل مشهور که آمدن سبعه رو نوعا استثناء کردن و مشهور اینجوری نیست که چیز قائل باشن، اصالت العداله قائل باشن، از عمل مشهور استفاده ما میتونیم بکنیم مساقت خود راوی را. بعضی ها مبانیشون اصالت العداله است، ولی همه از اینا اصالت العداله باشن اینجوری نیست. خب میشه با این بیان بگیم برای این که همین مشهور که استثناء کردن این مستثناء است روی همین روایت، روایت محمد بن اسلم. این دیگه بحثش همینه، بیشتر از این نیست. حالا یه تیکه ما یه تیکه رو میخونیم اون بقیه بمونه برای روز شنبه. چی؟ عرض میکنم قول مشهور را، چون مشهور مبناشون اصالت العدالهی نبوده، عمل مشهور اگر شد ببینید روات را توصیح چیزی نیست، علتش عدم توصیح، چون کتب ما، کتب رجالی ما بعضش مراجع به مؤلفین محمد ابن اسلم مؤلف نبوده که در اونجا بیاد، کتب رجال اونام از کتب معدودی برداشته شده، در اون کتب معدود میبینید که یا اسمش نیامده یا اگر آمده بنابر جرح و تعدیل نبوده، ذکر نشده. ولی عمل اصحاب که مبناشون خیلی شون است که باید ثقه باشه به اصالت العداله نیستن، مشهور اگر تا کتوبشون نمیگه مشهور اگر عمل کردن، یه علامت این است که جرحی هم نشده، آقا یه مطلبی هست ولو جه تضعیف هم شده باشه، مشهور اگر عمل کرده باشن میفهمیم یه قرائنی بوده، در اثر قرائن ثابت شده این مطلب، روی قرائن اعتبار کردن. ولی اگر یه موردی که این ممکنه ما شبهه کنیم، مشهوری رو که تضعیف شده در جای دیگه ما بخوایم عمل کنیم مشهور، اون معلوم نیست ما بپذیریم، چون اجتهادی است. این اجتهادات خیلی خطا زیاده، اونم نوعا اجتهاد بعد از شیخ تبع شیخ، اونا اشکال داره. ولی یه مرتبه جرح و تعدیل نکردن، مهمل بوده در کتب اصحاب، هیچ طرفی نگفتن، مشهور عکس کردن به روایتش، اون میشه بگیم که خود راوی رو معتبر دونستن، نه رو مبنای اصالت العداله، اون مبانی همشون معتبر بوده، اون میشه اعتبار کرد. این هم همینجوره عکس میکنه نتیجتا. ولی نظر آقای خویی میشه، نه با تقریب ایشون کردیم. چرا دیگه؟ مثل همه چیزهایی که هم رو به استحباب می کنند بین هم رو به وجوبی و چیزه این. خب باشه دیگه، خب اشکالی نداره، اون که مانعی مثل همه چیزهای دیگه. عامه برای چیز عامه، حمل میشه برای چیز، لفظ امر جامع ما بینه، مثل اغتسل للجمعه و الجنابه. اینا میگن من عرض میکنم اصلشو در مقام چیز، مثل اختصر للجمعه و الجنابه، در مقام این است که این هر دو کار رو به جا بیار. این موقع وقت اگر دلیلی نشود ما میگیم هر دوی از اون واجب، اگر دلیل دیگه شد ما میگیم یکیش به حد الزام، یکیش به حد استحبابه. این مثل همه چیزهای دیگه. شما آقا این دو تا کار رو شما انجام بدید، شما آقا نمازتون رو بخونید، نماز شب هم بخونید، میدونم عرض میکنم خوش ولو تأکید داره این که از اینا تفریق بکنیم یا نه. میگه آقا ما نماز شب بخونیم، میدونم چی بخونیم، از عرض میکنم راست عرض میکنم خودش مثل این که غسل آورده بشه، نه آورده نشه، حضرت این فرماد بله آورده بشه، برای تأکد چیز مثل غسل جمعه رو میگن دیگه، تأکد داره، دلیل خارج نبود ما میگفتیم این تأکد لزوم داره، اگر دلیل خارج شد میگویم این مستحب مؤکده که حضرت میگه ازش دست ور ندارید، اونم میگه دست ور نداره، اون یکی اصلا اقاب هم داره، این یکی هم مناسب نیست که اشخاص چیز کنن. نه عرض میکنم اینا عرض میکنم اینا ظهور در وجوب داشتنش در شرفی نیست، منتها تأکد اگر دلیل نداشتیم میگیم واجبه، دلیل داشتیم میگیم تأکد چیز هست. مثل اشکال نداره یه چیزی که متأکده براش میگم مثل اون، یکی میدونم به حد وجوبیش، این یکی نه. من وجب علیه صوم لازم فیه تتابع لا یجوز و انیعه، ما زود رفتیم کنار. دیگه بحثش تمام نمی‌پرد.